بسم الله الرحمن الرحیم. فنقول اما العلة السوریه فانه اذا فرض وجود السوره فقد فرض وجود المعلول بالفعل لان فعلیت السوره فعلیت لزیها، فلا بد مع فرض وجود المعلول ان تكون العلل كلها حاصلتن و الا لما وجده و سار فعلیان تا آخر. عرض می شود که بایستی یقین آور باشه، هم به حسب هیئت و شکل و به حده صغرا و کبرا باید یقین آور باشه تا در سایه یقین به مقدمات یقین به نتیجه هم برای ما حاصل بشه. و این یقین به نتیجه هم یک امر و ضروری بدون منه باشه، من باب این که مقدمات علتن و این نتیجه معلول هست و کل ما وجد العله وجد المعلول، تخلف بردار نیست، محال است که علت باشد اما معلولش نباشد. و البته پیداست که منظور علت تامه است، چون علت دو قسمه، تقسیماتش زیاده. این یک تقسیم هست که العلت اما تامتون و اما ناقصه. علت تامه اون علتی است که سلام داریم تمام اجزا و شرایط رو داشته باشه، مقتضیش موجود باشه، مانعش مفقود باشه، شرایط رو داشته باشد، هیچ کمبودی در علیت نداره. علت ناقص اون علتی است که نه جزء العله رو دارد، بعضی از اجزای علت رو داره، کامل نیست. فرض بفرمایید که علت فاعلی هست، بنا هست، ولی علت مادی نیست، مساله ساختمانی نیست، البته تأثیری هم نخواهد، معلول پیدا نمیشد که وجود بنا و ساختمان باشه، باید علت تامه باشه. اونی که تخلف بردار نیست، اگر علت آمد معلولش هم حتما میاد، اون عبارت هست از علت تامه. این تا اینجا مقدمات برهان یقینیست به نتیجه، نتیجه هم که از این را حاصل میشه یقینی و قطعی است، چون این معلول اونهاست و اونا علتن، تخلف معلول از علت مستحیل است و منظورم علت تامه است، اونجا تخلف مستحیله. علت ناقصه این چنین نیست، ممکنه علت ناقصه باشد ولی معلول نباشه، یقین آور نیست. این از یک طرف. از طرف دیگر در درس قبل گفتیم که علل چهار قسمن، علت فاعلی داریم، علت مادی داریم، علت غایی داریم، علت سوری داریم، انواع و اقسام. و گفتیم که لازم نیست تمام این علل مجتمع بشن و حد وسط واقع بشن، در مقدمات بیان تا علت بشد علت تامه، بلکه کافی است که اوسط یکی از اینها باشه، علت فاعلی تنها، علت مادی تنها، یکی از اینها به تنهایی میتونه اوسط باشه و به واسطه او ما احتجاج بکنیم به ثبوت الاکبر لل اصغر. اون وقت این اشکال پیدا میشد که علت اگر ناقصه شد، این چنین نیست که برای ما موجب یقین به معلول بشه، تخلف معلول از این علت مستحیل باشه، ممتنع باشه، نه کاملا ممکن، یقین به نتیجه حاصل نمیشه. نمیتونیم بگیم معلول تخلف بردار نیست، ممکنه علت باشه معلولش نباشه، ناقصه است. اون طرف میگید برهان کذا، مقدماتش یقینی بود، نتیجه‌ام حتما یقینی است چون تخلف بر نمی داره. این طرفم میگید همین یکی از علل اربع هم میتونه اوسط باشد. اینا علت ناقصه هن. به علت ناقصه تخلف بردار است، علت باشه ولی معلولش نباشه. چگونه ممکن است که از این به تنهایی برهان درست بشه و استدلال یقینی درست بشه و برای ما یقین واجب القبول و ضروری و لابد من نسبت به نتیجه ایجاد بکنه و تحصیل بکنه؟ این چجور ممکن؟ علت اگر تامه باشد بله، معلول ازش جدا نمیشه، ولی شما میگید او لازم نیست. همین یکی از اینام که ناقص هستن اوسط باشه کافی است، میتونه علت باشد به طور قطع و جزم لثبوت الاکبر للاصغر. چه جور میتونه علت باشه؟ چه جور ممکنه یقین جزمی به نتیجه پیدا بکنیم و احتمال خلاف داده نشه؟ علت اگر ناقصه شد تخلف بردارم هست. در جواب این شبهه فرمودن که اصل مطلب درسته که باید علت تامه باشد، ناقصه بود ممکنه علت باشه معلولش نباشد، تمام این حرفا درست. ولی ما که میگیم کافیست اهدل علل یکی از این چهار تا علت اوسط باشه، واسطه در ثبوت باشه، علت ثبوت اکبر للاصغر باشه، منظورمون این نیست که همین یکی تنها هم که بود الا ولابد یقین به نتیجه و معلول پیدا میشه، تخلف بردارم نیست. نه، ما اینو نمیگیم. و منظورمون هم این نیست که این یک علت به منزله همه علل هست، علت فاعلی که انه هر چهار تا علته. نه، این نیست. یک علت یک علته، نه چهار علت. منظورمون این است که این یکی که اوسط واقع شده مع فرض حصول بقیه علل، یعنی بقیه اون سه تا علت رو مسلم گرفتیم که هستن، این یک علت چهارم مورد بحث است، با این صغرا کبرا چیدن این هم برای ما محرز میشه، علت غایی هم مثلا محرز میشه، اونا هم که محرز بود فرض شده وجودشون، علت میشد علت تامه. تامه شد باز همون حرف ها نتیجه قطعی است، تخلف بردارم نیست، محال است تخلف معلول از علت تام. حالا گفتیم این نکته باید روشن بشه که کیفه یمکن فرض بکنیم وجود بقیه را. علت فاعلی اوسط است ولی میگیم بقیه علل هم هستن، پس میشد علت تامه، پس یقین به نتیجه قطعی است. علت مادی اوسط واقع شده، میگیم بقیه علل هم فرض حصولشون هستن، چه جور ممکنه این فرض حصول بیانش به چه صورت؟ اونجایی که اوسط علت سوری باشه، علت سوری یعنی چه؟ یعنی همون صورت و شی، فعلیت و شی، وجود خارجی شی که بالفعل موجود. وقتی این آمده اوسط واقع شده، این فعلیت برای ثبوت اکبر للاصغر، طبیعی است که وقتی شیئی در خارج بالفعل موجود بود، دارای صورت نوعیه بود، الا ولابد علت مادیش هم هست، چون ماده و استعداد جلوتر از صورت و فعلیته. صورت و فعلیت و هیئت و شکل روی ماده میاد، این الان فرض فعلیتش علت سوری واسطه است، صورت نوعیه و فعلیت این شی واسطه است، پس علت مادی هم حتما هست. قبل از اینه، تا نبود اینم. و وقتی این فعلیت و صورت و وسط بود، وجودش رو مسلم گرفتیم با این استدلال، با این صغرا کبرا، یقینا علت فاعلی هم هست، چون تا فاعل نبود این صورت و این فعلیت ایجاد نمیشد، علت فاعلی هم هست. و وقتی که فعلیت بود علت غایی هم هست، این برای یه منظوری ایجاد شده، الان هم همه جهاتش کامله، اون منظور هم ازش بهره برداری میشد، علت غایی هم موجوده، غایت هم حاصل است، موجود است. پس اونجایی که علت سوری میاد اوسط واقع میشه، این جزء العله نیست، علت مادی یعنی ماده هم حتما هست، چون تا نبود فعلیتی هم نبود. علت فاعلی هم هست، چون این فعلیت رو او ایجاد کرده، خود به خود که ایجاد نشده. علت غایی هم هست، چون فعلیت وجود فعلی ساختمان مثلا که درست شد، اون غایت هم که سکونت و اینا باشد، اونا هم حاصله دیگه، یعنی این آماده شده برای سکونت. منتها در خارج نمیخواد بالفعل کسی ساکن باشه، ولی این که علت نیست، این سکونت خارجی که علت نیست. اونی که علت است این است که این آقا فرض میکند، این فاعل از اول تصور میکند این سکنا را و بعد منزل را برای این جهت میسازه. علت قایی اون تصور هست. هدف چیه که داری بنایی میکنی برای فلان منظور؟ این هدف چیه؟ قبل از همه هدف رو در نظر گرفته. او علت قاییست، اونم که جلو جلو موجود هست. پس علت سوری در ظاهر اوسطه، ولی در باطن همه علل مجتمع هستن، همه اوسطن. علت تام است، علت هم که تامه بود یقین به نتیجه میاره، چون معلولش از علت دیگه جدا بشو نیست. یقین هم یقینی ضروری واجب القبول به همون معنای استرارن لابد المن هست، تخلف بردار نیست. اونجایی که اوسط علت غایی باشه، علت غایی اوسط باشه، بگیم که مثلا هازر رجل مرتازون ریاضت میکشه و کل مرتازن مثلا سلامتی پیدا میکند، صحت و سلامتی پیدا میکند، فهازا کذا. غایت ریاضت همین صحت و سلامتی، این موجود شد. در خارج میگیم چرا این آدم ریاضت کشید یا ریاضت میکشد، یا لمه اون شعت دار، چرا این منزل ساخته شده؟ جواب لس سکنا. در این مرحله غایت سکناست، غایت صحت و سلامتی است. ما آمدیم این رو، این علت غایی رو اوسط قرار دادیم. چرا ایجاد شده؟ طبیعی است که وقتی میگیم چرا ایجاد شده است، غایت چیه، این ساختمان برای چی ساخته شده، بقیه علل قبل از این مرحله هستن، یعنی فعلیتی هست که میگیم چرا این ساخته شده، این منبر رو برای چی ساختن. پس یه منبری هست، فعلیت که بود ماده هم هست، اینها که بود فاعل هم به وجود آورنده این شکل و این صورت هم هست، چه فاعل ماده که ذات حق باشه، چه فاعل این هیئت که یک انسان باشه مثلا، یا بازم خود ذات حق باشه. در موجودات طبیعی، در مصنوعات بشر، این شکل و هیئت رو انسان به این جسم میده، چوبها رو برمیداره، تخته درست میکنه، منبر درست میکنه. در مخلوقات طبیعی هم که ذات حق این شکل و هیئت رو میده، از اون نطفه انسان درست میکند، از نطفه فرس و بقر درست میکند، از بذر گندم درست میکند، درخت درست میکند و امثال ذلک. علی حال این وقتی میگیم لما انشأت، اصلا به چه منظور ساخته شده، غایت چیه، این رو میاریم وسط قرار میدیم، اونم جواب میده لسکنا. میگیم هازا انشأت به این منظور و هر چیزی که انشأت فلان، اینو اینجور استدلال میکنیم. طبیعی است که قبل از این مرحله همه اون علل دیگه فرض حصولشون شده، حتما هستن، و الا اصلا انشعتی نبود، ساختمانی نبود، منبری نبود. صورت علت سوری هست، ماده علت مادی هست، فاعل و علت فاعلی هم هست. پس در ظاهر علت غایی اوسطه، ولی به حسب واقع و نفس الامر همه علل فراهمن. علل اربع هم که بود میشد علت تامه دیگه، فاعل هست، کمبودی نداره، ماده هم هست، صورت هم هست، غایت و هدف منظور هم مد نظر هست. حالا ذات حق این غایت رو در نظر بگیرد، او ایجاد بکند، انسان سازنده باشد برای هدفی، این موجد هست. تمام این ابزار که جمع بود دیگه باز علت میشد علت تامه، تخلف معلول از علت تامه باز هم جزء محاله. منتها راجب غایت و علت غایی دو مطلب در کاره. یکی غایت به حسب وجود خارجی، که در خارج این غایت متحقق بشه، سکنا حاصل بشه، زیدی بیاد تو این منزل ساکن بشه، رکوب حاصل بشه، امری بیاد بر این تخت سوار بشه، روی این تخت بنشینه، این وجود خارجیه، تحقق خارجیه. یکی هم وجود ذهنی و تعقلی غایت، که سازنده تصور میکند اون هدف را و بعد به منظور رسیدن به اون هدف کارش رو شروع میکنه، این وجود تصوری است. آقایون میگن علت غایی به حسب تحقق خارجی متأخرون از همه علل، از علت فاعلی، از علت مادی، از علت سوری، همه که جمع شدن بعد در خارج غایت هم حاصل میشه. این شیء ساخته شده قابل بهره برداری هم هست، ولی به حسب مقام تصور و تعقل مقدمون بر جمیع چیزها، بر همه علل، بر علت سوری، بر علت مادی. فاعل قبل از هر چیز هدف رو در نظر میگیره که حالا ما اینو بسازیم به چه منظور؟ هنوز مصالحی نیست، ساختمانی در کار نیست، ولی ما که میخوایم دنبالش بریم مصالح تهیه بکنیم، هدفمون چیه؟ قصدمون چیه؟ هدف جلو جلو تصور میشه، بعد با آگاهی و بینایی کامل و بصیرت کامل میره دنبال تهیه مصالح و بعد ساختن این، اون موقع میشه علت فاعلی، میشه این فاعل، اون مصالح میشن ماده، این شکل بعدی هم که پیدا میشه میشه صورت و فعلیت. پس علت غایی تحققن و خارجن متأخرن از جمیع علل و تصورن و تعقلن متقدمن بر تمام علتها. اونی که علت غاییست همین تصوره، چون علت باید مقدمه بر معلول باشه، علت باید مقدمه بر معلول باشه. معلول همون سکنای خارجیست که حالا ساخته شده، کسی هم آمده اینجا سکونت میکنه، استفاده میکنه، این بعد از همه اون مراحله. او که نمیتوند علت باشه، علت این ساختمان باشه، علت این ساختمان که چهارتاست، فاعلی، مادی، سوری و غایی، علت رتبتن و طبعاً بر معلولش تقدم داره. اونی که میگیم جزء سلسله علل هست و علت غاییست، همین به حسب تصور و تعقل هست و این داعی انسانه، محرک انسانه، هدف رو در نظر میگیره، بعد میره تا اون رو ایجاد بکنه. بقیه هم که آمدن کامل شدن، علت میشد علت تامه، معلول هم حتما در خارج موجود خواهد شد. همین که این آقا هدف داشت، بعد شروع کرد به انجام کار، مصالح هم داره، هیئت و شکل جدید هم به این ساختمان داد، البته دیگه همه جهات کامل میشه. به مجرد اینکه این هیئت و فعلیت جدید آمد، علت تامه شده، معلول هم موجود شده. حالا من بعدش مسئله مرحله بهره برداری و امثال و ذالک هست. اون وجود خارجی دیگه علت نیست، اون معلوله، اون از آثار و برکاته. این وجود تعقلی و تصوری که جلوتر از همه است، این میشد علت غایی. این بنابراین وجود خارجی غایت اگر اوسط باشه، اونجا بقیه علل هم هست، ولی وجود ذهنی و تعقلی اگر بخواد اوسط باشه، نه، ممکنه این هدف داره ساختمان بسازد ولی ماده ای در کار نیست، این به تنهای علت تامه نیست، باید فرض بکنیم بقیه هم باشن و الا صرف تعقل ذهنی علیت رو تام. اما اون غایتی که در خارج حاصل شده است، لما اون شعت دار با این سوال انجام میگیرد چرا ایجاد شده، هدف از ایجادش چی بوده، اون البته بقیه علل حتما درش بوده که ایجاد شده، و حالا سوال میکنیم از هدف، تا نبود ایجاد هم نمیشه. اینم بالا علت غایی. و اما علت مادی، اون مواردی که علت مادی میاد اوسط واقع میشه که همون ماده و استعداد باشه، هذا الحیوان مرکب من الازداد، عناصر ضد و نقیض هم دیگه در وجودش هست، و کل مرکب من الازداد فاسد، فهذا الحیوان فاسد. علت مادی آمده اوسط شده، اینجا چجور بقیه علل هم همراهش هستن، فرض وجودشون میشه. اینجا مسئله تفصیل در کار. در مثلا امور طبیعی مثل نباتات و مثل حیوانات که اینا ایجادش دست خداونده، خدا اینا رو ایجاد میکنه، علت مادی که بود بقیه علل هم حتما هست، یعنی علت سوری هم هست، علت فاعلی هم هست، علت غایی هم هست. علت مادی یعنی همون ماده و استعداد، اگر این استعداد تام باشه، قابلیتش تام و تمام باشه، یعنی چه؟ یعنی که این نطفه در یک مکان معینی که قابلیت رشد رو داره قرار بگیره، این میشه ماده، علت مادی. وقتی در رحم قرار گرفت، در اون نقطه معین قرار گرفت که قابل رشد هست، خب البته فاعل هم که خداونده، ایجاد کننده انسان از این نطفه خداونده، اونم که فاعلیتش تامه، اونجا که ایرادی نیست. بخل و امساک هم که در ذات او راه نداره، پس علت فاعلی هم تام و تمام. قابل قابلیتش تامه، این نطفه استعداد انسان شدن رو داره حتما. فاعل هم فاعلیتش تام است ذات، الا ولابد این نطفه را تبدیل به انسان خواهد کرد و فعلیت به شکل انسانی بهش خواهد داد. پس علت مادی این نطفه بودن و امثال او اوسطه، ولی واقعا و باطنا همه علل باز هم مجتمع هست. علت فاعلی که ذات حق باشه موجوده و اون علت سوری و امثال و ذالک هم بعد از این که فاعل فاعلیتش تام شد، قابل قابلیتش تام شد، همه اونا هم قطعا موجود میشد، به طور طبیعی موجود میشد، امکان این که تخلف برداره نیست. و البته علت غایی هم باز هست، چون فاعل به ذات حق که انسان رو ایجاد میکنه هدف داره، نطفه را تبدیل به انسان میکند، تبدیل به حیوان دیگر میکند. و ما خلقت الجن والانس الا به این منظور لیعبدون، مثلا بدون هدف که نیست، حکیم هست، کارش حکمت داره. اونتا اونجا هدفش این نیست که به خودش منفعتی برسه، هدفش این است که به خود موجودات نفعی برسه، اونها به کمال برسن، و الا برای خود ذات حق که کمالی نیست که بالفعل نداشته باشه و بخواد با این خلق موجودات به عبادت و پرستش موجودات به اون کمال برسه. بنابراین علت مادی هم اینجا در اینجور موارد وقتی اوسط شد و موجود شد، بقیه علل حتما هست، یا همکنون هستن یا در آینده حتما خواهند شد. وقتی حتما موجود میشن باز علت کمبودی نده. یا مثلا در مورد نباتات، شما بعض رو روی سرزمینی که آماده است مستعد برای کشته میپاشید، یا هسته را در زمینی که مستعد برای درخت شدن است این رو میکارید، پنهان میکنید. البته اینجا قابل قابلیتش تام، یعنی این ماده در یه زمین مناسب قرار گرفته، آماده برای هر نوع رشد و تبدیل شدن به گندم و به درخت و امثال ذالک است. فاعل هم باز فاعلیتش تامه، این نطفه است که در رحم قرار میگیره، فرق نده، اون دانه هم در دل خاک قرار گرفت. فاعل هم که فاعلیتش تامه الا ولابد، به طور طبیعی اگر هیچ آفتی نباشد که اونا برمیگرده به اینکه قابل قابلیتش تام باشد، که فرض کردیم تامه، علت مادی کم و کسر نداره. اگر اون هم نباشد علت مادی تام باشه، علت فاعلی هم که فاعلیتش تامه، الا ولابد به این هسته صورت و شکل درخت خرما خواهد داد، فعلیت درخت گندم شدن و سایر درخت ها و سایر نباتات رو به این ماده و به این هسته و امثال او یا دانه خواهد داد. علت سوری هم حتما میاد، بالقوت القریبه الان یا در آینده نزدیک. علت غایی هم که باز مشخصه، اونجایی که حکیم کاری رو انجام میدهد هدف داره، هم قبل از انجام کار هدف مشخصه، هم بعد از انجام کار غایتی که از این شی مقصود هست. این جور موارد، البته علت مادی هم اوسط باشد، بقیه علل به دنبالش هست، چون علت مادی یعنی اون ماده ای که استعدادش تام و تمامه، قابلیتش تامه، فاعل هم که فاعلیتش تام است قطعا ایجاد میکند، فعلیت میده، وقتی ایجاد شد قطعا غایت و هدف معینی هم داره. علت بازم میشه تام قطعیه، یا بالفعل یا بالقوت القریبه، اون رسیدن به نتیجه هم حتما، وجود معلول هم قطعی خواهد بود دیگه، جای بحث نیست. اگر این باز اوسط باشد کم بودین، ولی در بعض موارد این چنین نیست که قابل قابلیتش تام باشه. ممکنه علت مادی وجود داشته باشه، مواد هست، ولی فعلیت پیدا نکنه، تحقق خارجی پیدا نکنه، مثل درختی که بخواد ثمره بده. خود درخت ایجاد شده، در زمین مستعد کاشته شده، خداوندم ایجادش کرده، فعلیت، ولی این درخت اگر بخواد مثمر بشه احتیاج به لقاح دارد، عمل تلقیح. حالا این عمل تلقیح به دست یک انسان انجام بگیرد، یا به توسط بادهای مخصوص این عمل تلقیح انجام بگیرد که گردی از درخت نر مثلا به درخت ماده اصابت بکند، به هر شکلی که اونا اهلش میدونن که ما نمیدونیم طرزش چجوری هست، توسط باد باشه یا توسط مثلا پرندهی باشد که حالا میاد روی این گل مینشینه، بعد میره روی درخت دیگر مینشیند، این گرد رو منتقل میکند، عمل تلقیح انجام میگیرد، به هر حال این دیگه مال ذات نیست، مال عامل خارجی است. یه محرک خارجی لازم دارد که یا انسان یا یه موجود دیگر یا یک عامل طبیعی مثل باد، طوفان، این بیاد و این گرد رو به درخت دیگر برسونه، منتقل بکنه و اون درخت شروع بکنه به ثمر دادن، میوه دادن. مواد البته هست، گرد هست، درختم هست، زمین هست، هر جهت فراهمه، ولی بدون عامل خارجی هرگز مثمر نخواهد شد. باید این هم باشه. اینجور موارد علت مادی تنها کافی نیست که بگیم حالا مواد هست و این اوسط میتونه باشه، بقیه علل هم فرض وجودشون نه، ممکنه به حد فعلیت نرسد، چون دیگه مال استعداد ذاتی تنها نیست، محرک خارجی هم میتلد. یکی هم در مورد مصنوعات بشر، مصنوعات انسان که منبر میسازه، مثلا تخت میسازه، ماشین میسازه، خب این موادش هست، مواد در طبیعت هست، علت فاعلی هم موجود است، انسان، علت مادی هم هست. آیا به صرف این که انسانی بود و موادی بود و امثال و ذالک، ما فرض کردیم این علت مادی هست و این را آوردیم اوسط قرار دادیم در استدلال، آیا میتونیم بگیم بقیه علل هم فرض وجودشون؟ نه، نمیتونیم بگیم. حتما علت فاعلی هم هست، حتما علت سوری هم هست. نه، ممکن است این مواد باشد ولی انسان هیچ موقع اراده نکنه، اراده انسان اون محرک بیرونی است، هیچ موقع اراده نکند و این مواد رو تبدیل به یک فعلیت صورت نکنه. در این جور موارد البته مجرد علت مادی کافی نیست برای حصول به نتیجه و علم به معلول، ولو این اوسط باشد، چون ممکن است علت سوری تحقق پیدا نکنه، ممکن است علت فاعلی که انسان است فاعلیتش تام نباشه، اراده نکرده، جهات دیگری در کار هست، فعلا دسترسی نداره، فاعل فاعلیتش تام نیست یا به هر دلیل، یا فعلا هدفی نداره، قصدی نداره، مواد با این که هست اما اون فعلیت تحقق پیدا نمی کند، علل تام و تمام نمیشه. اما در مسائل طبیعی، در نباتات، در حیوانات که فاعل فاعلیتش تام، قابلم قابلیتش تام هست، همون علت مادی که بود، یعنی این ماده، این نطفه، این استعداد معین بود بدون هیچ کم بود، فاعلم چون فاعلیتش تام است حتما فعلیت پیدا میکند، فعلیتم پیدا کرد حتما غایت خاصی هم در اونجا هست، اونجا علل تکمیل است، ولی در این مصنوعات نه، علل اربع تکمیل نیست. علت مادی تنها باشه بقیه ممکنه نباشد، علت فاعلی تنها باشد انسان ولی ممکنه مصنوع نباشه، علت فاعلی و مادی هستند ولی ممکن است فعلیت پیدا نکنه، اراده نکرده، ایجاد نکرده، یا نه هدف خاصی فعلا نداشته، کار انسان هدف داره، چون هدفی نداشته است علت غایی در کار نبوده، ایجادم نکرده، اینجا علت میشد علت ناقصه. البته علت مادی یا فاعلی تنها نمیتوند حد وسط باشه. اینم راجع به مادی. قسم چهارم علت فاعلی است. فرماید که علت فاعلی به تنهایی نمیتوند اوسط باشه مگر در مواردی که تمام جهات تأثیر در این فاعل فراهم باشه. حالا جهات تأثیر هرچه هست، عوامل بیرونی، عوامل درونی، اراده انسان، عوامل بیرونی، وجود ماده های مناسب، تمام اینها که بود فاعل میشه فاعلیتش تام، و البته وقتی تام و تمام شد علت فاعلی هم که اوسط باشه، علت غایی دنبالش هست، علت مادی هست، علت سوری هم هست، یعنی تمام جهات تأثیر فاعل فراهمه، مواد مناسب، قدرت مناسب، اراده مناسب، همه این جهات که بود، البته این هم به تنهایی میتونه اوسط باشه، علت فاعلی هم وسط بود بقیه هست، ولیکن ممکن است علت فاعلی باشد سایر علل نباشن، این شخص هست اما ماده مناسب نیست، ساختمان حاصل میشه؟ ابدا. ماده مناسب هست، او اراده نکرده، فاعل فاعلیتش تام نیست، ساختمان حاصل میشه؟ ابدا. علت فاعلی هم به تنهایی نمیتونه اوسط باشه مگر جهات تأثیر برای فاعل موجود باشه، عوامل بیرونی و درونی، باز میشد علت تامه، حتما معلولش در خارج ایجاد میشه، ماده هست، اینم قدرت داره، اراده هم کرده، وقتی اراده کرد یقینا این مواد رو سر هم میگذاره، یک تخت درست میکنه، یک ساختمان درست میکنه، در این صورت هم باز علت فاعلی میتوند اوسط باشه، ولی در غیر این صورت اگر جهات تأثیر تام و تمام نباشد نه. معلول دنبالش حتما بیاد، تخلف برداره، ولی این که اینا رو ما اوسط قرار میدیم واسطه در ثبوت، برای که هر کجا یکی از اینا بود بقیه هم حتما هستن، در علت سوری که روشنه، در علت غایی هم که روشنه، در علت مادی هم تفصیل، در علت فاعلی هم با این شرط که جهات و تأثیر فراهم باشه، موجود باشه. بعد در خاتمه میفرمایند که بهترین استدلال به برهان اونیست که اوسط درش مجموعه علل اربع باشه، هر چهار تا علت، علت فاعلی، علت مادی، همه اینها معن اوسط واقع شدن، این شی کذا و هر شیی که کذا کذا، قطعا اون اصغر اکبر برای این اصغر ثابت میشه، چون این اوسط علت تامه است، ده ثبوت الاکبر فعل اصغر. این بهترین نوع هست، ولی معمولا اینجور استدلال نمی کنن که همه علل رو بیارن حد وسط قرار بدن، همه رو نمیارن. چرا این موجود شد؟ همه جهات چون نمیارن، یا جواب میدن از فاعل، یا جواب میدن از ماده، یا معمولا نمیارن. اون وقت یکی از این اقسام علل رو میارن، یکی از اینا رو میارن، ولی ما فرض کردیم که بقیه در اینجا بالقوه هستن، ولو بالفعل نیامدن هستن، باز همون به منزله این است که همه را آورده باش. وقتی یکی رو میارن، ای چه بسا چهار استدلال بشه، در یک استدلال حد وسط علت سوریست، در یکی علت مادیست، در یکی علت غاییست، در یکی هم علت فاعلیست، چهار استدلال است، ولی همه اینا یک حقیقت رو برای ما بیان میکنن، چون همه اینا معن علت میشه، علت تامه، و یک نتیجه از مجموع حاصل میشه. منتهی یک بار سوال میکنیم که کی ایجادش کرده، فاعلش، یک بار سوال میکنیم که از چه موادی تشکیل شده اینجوری که انه، یک بار سوال میکنیم که این چه شکلی و چه فعلیتی داره، فعلیتش به شکلش به شکل انسان هست، موجوده، یک بار سوال میکنیم که به چه منظور ایجاد شده، چهار تا سوال است، ولی همه مربوط به یک حقیقت است، از حیث فاعل، از حیث ماده، از حیث صورت و از حیث غایت ازش پرسیده شده، یک حقیقت بدین وسیله روشن میشه، برهان کامل اونیست که همه علل درش باشه، و اگر یک علت تنها بود بقیه هم حتما بالقوه باید باشد دیگه، تکرار نکنه. این هم مال این بحث. بحث بعدی که مبحث نهم میشه ظاهرا، مربوط میشد به شرایط، شرایط مقدمات برهان، یعنی صغرا و کبرا. صغرا و کبرا بخوان برای ما یقین بیارن برهان باشن، هفت تا شرط دارن. بعضی از شرایط رو که حالا میرسیم بگیم بحثی هم ندارن. یه شرطش که مکرر گفتیم این است که صغرا کبرا یقین آور باشه، تا نتیجه هم یقینی باشه. اگر صغرا کبرا هر دو یا یکیشون یقین آور نبودن، جزء یقینیات نبودن، جزء بقیه اون هفت قسم بودن، مزنونات، وهمیات، مشبهات، این قیاس دیگه برهانی نخواهد بود، ملحق میشه به قیاس های دیگر، خطابی میشه، مغالطه ای میشد، بس دیگه دارد که مقدماتش چجوری باشد. از مزنونات تشکیل شده میشه خطابی، از یک ظنی و یک یقینی تشکیل شده بازم میشه خطابی، چون نتیجه تابعه اخص مقدمات از این جهات. این شرط اول که وقتی برهان است که مقدماتش یقینی باشد. شرط دوم این است که مقدمات اقدم و به طبع باشن نسبت به نتیجه، تقدم طبعی داشته باشن، یعنی ذاتن مقدمتین بر نتیجه تقدم داشته باشن، جهتش روشنه. چرا؟ چون مقدمتین علت هست، نتیجه معلول است، و هر علتی تقدم طبعی دارد بر معلول خودش، تا علت نباشد که معلولی نیست. بنابراین باید اول اوسط برای اصغر ثابت بشه، بعد اکبر برای اوسط ثابت بشه، اینا که محرز شد در خارج، اون موقع بتونیم به توسط این اوسط اکبر رو برای اصغر هم ثابت بکن، نتیجه در رتبه بعد. شرط سوم این است که از نظر مقام تعقل، اون مال بحثه به واقع و نفس الامر بود، از نظر مقام تعقل و ادراک هم مقدمتین تقدم داشته باشن بر نتیجه، ما اول مقدمتین رو ادراک بکنیم و بعد نتیجه را، چون میخوام از علم به اونها علم به این پیدا بکنیم. یقین به مقدمتین سبب یقین به نتیجه است. تا در محیط عقل صغرا تعقل نشه، کبرا تعقل نشد، هیچ موقع به نتیجه نخواهیم رسید. این است که اونا از حیث عقل و تعقل هم تقدم دارند بر اینا. حالا ممکن است این تعقلن اینجوری هستن، ممکن است خارجن و فی نفس الامرم همین طور باشه، اونا تقدم داشته باشند بر این، ممکن است به حسب خارج این چنین نباشه. ما از راه علت به معلول برسیم، علت خارجن هم بر معلول تقدم داره، از راه معلول به علت برسیم، مقدمتین نتیجهشون این میشد که ما علم به معلول داریم صغرا و کبرا، بعد نتیجهی که میگیریم این در واقع علت برای اوسطه، ولی ما از راه معلول به این علت رسیدیم، به این نتیجه. خارجن نتیجه علت هست و اون اوسط معلوله، ولی به حسب مقام تعقل اوسط علته و این نتیجه معلول هست. پس ما اول باید علم به اوسط پیدا بکنیم، بعد علم به نتیجه. شرط چهارم هم این است که مقدمتین در ذهن ما نه تنها معلوم باشن، علم بهشون داشته باشیم، اعرف باشن از نتیجه. ممکن است نتیجه با مقدمتین از نظر معلومیت مساوی باشن، هر سه به یک اندازه معلومه، این کافی نیست، نمیتونیم از اون مقدمتین این نتیجه رو بگیریم، باید اونا اعرف باشن، معروفتر باشن، واضحتر باشن، تا بتونیم اونها رو معرف این قرار بدیم، دلیل بر این قرار بدیم. و الا اگر اونها مخفی تر باشن، با دو تا مقدمه ای که از اونها سر در نمیاریم به یه مجهول میرسیم، با دو تا مقدمه ای که از حیث علم و جل با این نتیجه برابرن به این نتیجه میرسیم، نه اونا نمیتونن معرفیم. باید مقدمتین از حیث معلومیت اعرف باشن، اجلا باشن، تا ما رو به این نتیجه برسن. این سه چهار تا از شرایط مقدمات اجمالا، بقیه شرایط رو هم میگذاریم برای مباحث بعدی. ولنتکلم عن کل واحدت من العلل، علل اربع، که کیفه یکونو، چگونه می باشد فرض وجود این علل، هر کدام فرض لل بواقی، هر یک رو گفتیم اوسط قرار دادیم، بقیه مفروض الوجود هستن، چجور ممکنه اینجوری باشه؟ فنقولو اما العلت السوریه، که همون صورت و فعلیت شی باشد، این روشنه، فانه اضافه از وجود و صوره، یعنی همین هیئت، همین فعلیت، فقط فرض وجود المعلول بالفعل. وقتی میگیم این صورت و هیئت موجود هست، معناش این است که این معلول در خارج فعلیت داره، چون صورت، صورت نوعیه، چیزی از جز از همین فعلیت و وجود فعلی نیست. روی ماده این صورت نوعی انسانی میاد، بالفعل میشه انسان، این منظوره. فقط فرض وجود همون معلول بالفعل، وقتی علت سوری آمد به صورت آمد، معلول که ساختمان باشد بالفعل هست دیگه، جدای از این نیست، وجود فعلی پیدا کرده. از کجا میگید؟ لأن فعلیت صورت مساویس با فعلیت ذ صوره، صورت همین هیئت خارجی، ذ صوره همین معلول هست، فعلیت صورت چیزی جز از همین فعلیت ذ صوره و معلول نیست. وقتی میگیم این صورت انسانی پیدا کرده، یعنی در خارج بالفعل انسان شده، همونه. مع فرض وجود فلابده، وقتی این شد فلابده، مع فرض وجود المعلول، وجود صورت که همون وجود معلول هست بالفعل، وقتی معلول بالفعل موجود هست، فعلیت دارد، الا ولابد علت مادی هم قبل از این مرحله بوده که این فعلیت پیدا کرده، هیئت روی اون ماده میاد، علت فاعلی هم بوده است که این فعلیت رو بهش داده، علت غایی هم هست. فلابد با فرض وجود معلول بالفعل، این ساختمان یا این منبر، ان تکون العلل کلها حاصله، علت فاعلی هم بوده است که این ایجاد شده، علت مادی هم بوده است که این فعلیت روش آمده، صورت نوعی روی اون آمده، علت غایی هم بوده، یعنی تعقل کرده این هدف را و شروع کرده، همه علل موجوده. ان تكون العلل كلها حاصله و الا اگر نبودن لما وجد اون شيء و اون معلول و لما صار فعليا هرگز به درجه فعلیت نمی رسید. معلوم شد ماده بوده است که فعلیت پیدا کرده، فاعلی بوده است که این فعلیت رو بهش داده، هدفی هم بوده است که این ایجاد شده. بنابراین اونجایی که علت سوری تنها موجود باشد و این رو اوسط قرار بدیم، حتما بقیه علل هم هست، میشد علت تامه. و کذا علت غایه، اینم همینطوره. فانما یفرض وجود الغایه. در علت غایه سوال از این بود که چرا این ساخته شده، لما انشأت دار، لما مثلا این شخص ریاضت کشید، لکی یسه، چرا این موجود شده. انما یفرض وجود غایت و نتیجه و هدف بعد از فرض وجود زلغایه، ساختمان زلغایه است، سکنا غایته. لما اون شعب، چرا این ساخته شده، لسکنا، هدف سکناست. خب این سکنا وقتی است که ساختمانی باشه جلو جلو. بعد از فرض وجود زلغایه، و اون زلغایه همون معلول است که ساختمان، منبر، هرچه. لأن الغایته، چرا میگید بعد از این؟ به جهت اینکه غایت به اون هدف در وجود خارجیش و تحققش متأخرتون عن وجود المعلول. سکنا وقتی است که ساختمانی باشه، رکوب وقتی است که تختی باشه، متأخره از وجود معلول. بل هی معلولتون له، این غایت به وجود خارجی معلولتون للمعلول، یعنی از آثار ساختمانه، از آثار این تخت هست که وقتی این بود دنبالش سکنا هم، از اون اثر این منزله. یکی از فواید و منافع منزل همین سکناست، معلول للعلل. بنابراین چجور شما میگید علت غایی در سلسله علل هست؟ اگر غایت به وجود خارجیش متأخر از همه هست و این که بود بقیه هم حتما هستن، و بعدم اضافه میکنید بلکه اصلا این غایت به وجود خارجی معلول معلول هست، سکنا معلول ساختمانه، چجور میگید علت غایی جزء علل هست؟ و حالا که علت باید تقدم داشته باشه، میگیم اون به حسب تعقل هست، به حسب تصور هست که پیش از همه تصور میکنه بعد شروع میکنه به ساختن، و الا تحقق اند خارجان غایت و اون هدف متأخرون. و انما الا این معلول هیل غایت و هدف، اما نه به وجود خارجیش، به وجود ذهنی علمی تصوریش که تعقل میکنه بعد کار رو شد. و اما علت مادیه، این چی جور اگر موجود شد بقیه هم فرض وجودشون میشد علت میشه تام؟ فانهو فی کثیر من الامور، تفصیل در کاره، در بیشتر امور، بیشتر امور مثلا امور طبیعی، نباتات و حیوانات عموما، در فی کثیر من الامور طبیعی مثل نباتات حیوانات که بخوان موجود بشن، یلزم، انهو شأن چنین است، فی کثیر از این امور طبیعی، یلزم عند حصول استعداد اون ماده، ماده همون بذره، همون هسته خرماز، هرچه، یا اون نطفه و منیست، عند حصول استعداد این ماده لقبول صوره، که این صورت درختی رو و نباتی رو قبول بکند، یا صورت حیوانی و انسانی رو قبول بکند این نطفه، یلزم عند حصول این استعداد، حصول صورت بالفعل، وقتی استعداد موجود شد، یعنی علت مادی قابلیتش تام بود، حتما صورت هم موجود میشه، فاعل هم فاعلیتش تام است، این رو ایجاد خواهد کرد. کما لو وضعت البذره مثلا، یا وضعت بذره را، دانه های گندم را، یا هسته خرما را، فی ارض طیبه، سرزمینی که پاک و پاکیزه است، شورزار نیست، آماده کشت و کاره. بل بلد و طیب یخرج و نباته و به اذن ربه، بل لذی خبوسه لا یخرج و الا نکدا. خب این در زمین مناسب هست، فی الوقت المناسب، بذر رو که نمیشه در موقع پاشید، وقت خاصی داره، فصل خاصی داره، قبل از زمستان موقع مناسب، بعد از زمستان، بعد از عید نوروز، فصلهای معینی داره. فی الوقت المناسب، اینا همش مال قابلیت است که قابل قابلیتش تامه، استعداد کامله. وقت سقیت بالما، یا سقیت بالما، با آب هم سیرابش کردی اگر نیاز به آب دارد، اینا مال قابل هست، همه اینجا. فلا بد ان یحصل النبات، حتما این نبات موجود می شود، حتما این درخت به وجود میاد، این گندم به وجود میاد، این سبزه به وجود میاد. چرا؟ به اعتبار اینکه ان الفاعل قوت طبیعیه فی جوهر الماده، فاعل دیگه از خارج نمیخواد به این بدمه، این یک نیرو و توان ذاتی است که در متن این ماده وجود دارد، خدا قرارش داده که وقتی این استعداد و قابلیت بود و این زمینه ها بود حتما به وجود میاد. فاعل قوت طبیعیه و ذاتیه که در جوهر و ذات این ماده به این بذره وجود دارد. فلا یمکن الا ان یستر انها فعلها عند حصول الاستعداد تام، ممکن نیست جز این که یستر از اون قوه، فعل اون قوه که همون به وجود آوردن این درخت باشه، عند حصول استعداد تام، وقتی که قابلیتش تام. لأنه اذا طلبت الماده، چه جور لا یمکن الا ان یستره؟ برای که وقتی این ماده و بذره طلب میکنه، عند استعدادها در بلد طیب در وقت مناسب آبیاری شده، همه این جهات هست، عند استعدادها طلبت به لسان حالها، اینایی که زبان ندارن، زبان حال تکوینه، یعنی زبان حالش اینو میگه، این طبیعتش همچین اقتضایی دار، به لسان حال و به زبان حال طلب کرد، ان یفیزه افاظه بکند بار اول کائنات، خدای متعال علیها بر اون ماده وجود را، فانه تعالی لا بخل فی ساعت، فاعل هم فاعلیتش تامه، حتما به وجود میاره، بخلی در آستان او راه نداره، فلا بد ان یفیز علی اون ماده، وجود اون ماده را اللائق به اون ماده، بنابراین علت فاعلی هم هست، علت سوری هم هست، و ازا وجدت سوره فاو فرض و وجود معلول، وقتی هم که صورت و فعلیت آمد، این همون فرض وجود معلول هست که اینجا علت مادی اوسط هست، ولی گفتیم بقیه مفروض حصول هستن، چون ماده وقتی قابلیتش تام بود بقیه جهات هم حتما میاد. لأن معنا حصول سوره کما سبق، در همین علت سوری معنای حصول سوره چیزی جز همون حصول معلول بالفعل نیست، این قابلیتش تام بود، خداوندم این صورت رو بهش داد، پس بالفعل هم موجود هست، همه جهات فراهمه. نعم بعض الامور طبیعیه هستن که لا یلزم من حصول استعداد ماده، که ماده قابلیتش تام بود، حصول صورت بالفعل، این چنین نیست که حتما علت سوری هم بیاد، بالفعل هم موجود بشه، نه. و ذالک اندما یکون، اون در مواردی است که یکون حدوث این صورت و این فعلیت متوقف باشد، علا حرکته، دیگه مال قوه درونی نیست که خداوند اون قوه رو قرار داده است و وقت مناسبم ایجادش میکنه، زراعت رو ایجاد میکنه، این صورت متوقف است، علا حرکته من یک علت محرکه خارجیه، حالا انسان باشد، باد و طوفان باشد، هرچه باشد که عامل تلقی را روی درخت انجام بده تا مثمر ثمر باشه، مثل استعداد نخله و درخت خرما برای ثمر دادن، فانما تتم ثمرتها بالفعل بعد تلقی، بعد از انجام این عمل بارگیری و عمل لقاح، و تلقی دیگه مال ذات نیست، حرکتون من فاعل محرک که خارج از این ذات نخله و از این ذات ماده، حالا اون باد بیاد این گرد رو بپاشوند به اون نخله، یا به دست انسانی یا به دست یک پرنده انجام بگیرد، حالا دیگه باید در علم خودش آدم ببینه، و اون فاعل محرک همون ملقه هست، تلقیح کننده، که انسان یا موجود دیگر. اینجور موارد علت مادی که بود دلیل آن نیست که حتما علت سوری هم بیاد، مگر اون محرک خارجی هم باشد. و من هاز الباب، از همین باب است که لا یلزم من حصول استعداد ماده حصول صورت بالفعل امور صناعیه مصنوعات بشر، فإن مجرد استعداد خشب و چوب، لأن یسیر کرسیان و تختن، لا یسیر اون خشب را کرسی بالفعل، همین که علت مادی بود بگیم علت سوری هم میاد و بالفعل هم میشه یک تخت مناسب، نه اینجور نیست، مالم یعمل سانه، مادامی که عملیات انجام نده سازنده این تخت، فی نشر اون خشب، اره کردنش، او رو ببره تیکه پاره بکنه، و بعد ترکیبی علل وجه مناسب، تا اینها نباشد اون علت مادی تنهایی کافی نیست. و علیه بنابر این که اینجور موارد حصول ماده مستلزم حصول صورت نیست، لا یقع البرهان و لمی در امثال این مواد، اینجور علت مادی ها اوسط واقع نمیشن چون علت ناقصه است، علت تامه نیست. فلا تقع و کل مادتن حدن اوسط، کل صورتن حد اوسط شد، کل غایتن هم میتوند اوسط باشه چون حتما بقیه، ولی کل مادتن این چنین نیست. حدن اوسط فلذا لا یسه ان یعلل، لذا که لا یقع و کل ماده فلان، صحیح نیست این که علت بیاریم کون شیء را کرسیان، بگیم این شیء کرسیست. چرا؟ به قولنا لعنه و خشب، بگیم هازا خشب و کل خشبین کرسی و هازا، نه هر خشبی که کرسی نیست ولی ماده هست، ولی ساختن میخواد، نشر میخواد، ترکیب میخواد تا برسه. اینجا علت مادی علت سوری دیگه نیست، مستلزم اون نیست. و اما علت فاعلی، فلیس یجب من فرض الفاعل فی کثیر من الاشیاء، در اشیایی که به اختیار معمولا انجام میگیرن، لیس یجب از فرض علت فاعلی در کثیری از اشیاء وجود معلول، ممکنه فاعل باشد ولی این معلول نباشه، نار باشد ولی سوختن این فرش نباشه. چرا؟ چون شرطش نیست، فاعل هست ولی معلول هست، انسان باشد ولی کتابت انجام نگیره، چرا؟ چون اراده نکرده، فاعل هست ولی فعل نیست. بل لا یؤخذ این علت فاعلی حدن اوسط الا اذا کان فاعلا تاما، اینم به یه شرط میتوند اوسط باشد که تمام جهات تأثیر باشه، یعنی این فاعل باشد، عوامل درونی از اراده قدرت همه چی داشته باشه، بالفعل مرید باشه، عوامل بیرونی از ماده و امثال و ذلک زمان و مکان شرایط خاص باشه تا بتوند ایجاد بود. الا اذا کان فاعلا تاما، به معنای این که فاعل مشتمل باشد بر تمام جهات تأثیر، باز اگر این بود، البته علت مادی هم هست، جهات تأثیر یکشم اونه، به دنبالش این اراده هم کرده حتما ایجادم میشد، علت سوری هم هست، علت غایی هم که قبل از اینا بوده بعدش هم غایت خارجی هست. کما اذا دل علی استعداد الماده و وجود جمیع شرایط فی ما اذا کان المعلول من الامور طبیعیه المادیه، معلول از امور طبیعیه مادیه است، پس همه جهات هست، همه ابزار فراهمه، ولی فاعل هم باید فاعلیتش تام باشه، ممکنه این امر طبیعی باشه ولیکن فاعل فاعلیتش تام نباشه، بذر رو کاشته ولی در زمین آماده نیست، تأثیر هم نداره. کما اذا دل علی استعداد الماده، دلالت بکند این فاعلیت فاعل تام باشد، به معنای این که مشتمل باشد بر تمام جهات تأثیر، کما اذا دل این مطلب که مشتمل بر همه جهات هست علی استعداد الماده و وجود جمیع شرایط، همه اینا هست، دل بر این در کجا؟ فی ما اذا کان معلول من الامور طبیعیه المادیه، از امور طبیعیه مادیه باشد، ولو استعداد هم باشد، همه جهات هم باشد، ولی ممکنه ایجاد نشه. و ذالک کفرض، مثالش اینه، کفرض وجود الحراره در حدید، الذی یلزم منه بالضرور وجود تمدد، چون همه جهات تأثیر فراهمه، حتما موجود. فالفاعل بدون الموضوع القابل لا یکون فاعلا تاما، جهات تأثیر باید باشد، یکی از جهات تأثیر هم نیست که قابل هم قابلیتش تام باشد. کما لا یکون القابل بدون فاعل قابلا بالفعل، بالقوه قابل هست ولی تا فاعلی نباشد بالفعل نمیگیم این قابل این صورته، باید یک کسی باشد که بگیم این قابل تخت شدن، منبر شدن و امثال ذلک هست. و من هذا الكلام یعلم و یتزه، از این بیاناتی که راجع به علل اربع داشتیم کلن روشن میشد که لیس علی المطلوب الواحد فی الحقیقت و الواقع الا برهان و لمیون واحد، مطلوب واحد رو بخوایم بهش یقین پیدا بکنیم یک برهان هست و اون برهانیست که مشتمل بر همه علل باشد، گای صورتن و ظاهرن هم یک برهان است، همه علل توش آمده ای کمه، و گای صورتن چهار تا برهان است ولی یکی از رای علت غایی، یکی از رای علت باطنش یکیست. برهان لمی واحد که مشتمل است بر جمیع علل، یا بالفعل همه آمدن یا بالقوه، ولو فعلا نیست ولی فرض حصولش شده. و ان تعددت البراهین به حسب ظاهر، به تعدد علل، حسب اختلاف علل، در بعض موارد سوال از علت فاعلیست اوسط اونه، گاهی سوال از علت چهار تاست ولی باطنن یک همش مربوط به یک حقیقته، حول هوش یک حقیقت. پس سؤال و بلمه که سؤال از علت هست، چه فاعلی چه مادی چه غایی، انما یطلب به این سؤال معرفت العلت تامه. چرا؟ برای این است که همه این جهات غایتش هم روشن بشه، فاعلش هم معرفت علت تامه. فاذا اجیب بالعلت ناقصه لما این شی موجود شده است، بگیم به این هدف ای کافی نیست، اون سؤال از هدف تنها نیست، یا بگیم فاعلش این هست کافی نیست. اجیب بالعلت ناقصه فانه لا ينقطع السؤال بالما، بازم سؤال بالما باقی است که چرا ایجاد شده، هدف چی بوده. و ما دام هنا در این مورد، در مورد سؤال از علت، یه شرطی از شرایط علیت یا جزی از اجزای علت تامه که باقی مونده باشد که لم یذکر در سؤال، علت تامه همه اجزا و شرایطش باید باشه. چرا این سوخت؟ برای اینکه آتشی بود، مانعی هم نبود، فرش هم رطوبتی نداشت، مماس هم بودن، همه شرایط بود، مقتضی هم بود، مانع هم نبود. وقتی همه بود میگیم این سوخت، دیگه کار تمام. تازه سوال کی این آتش رو روشن کرد؟ اونم فاعل هست، مسببه. همه اینا که بود دیگه، اون سوال کننده آرام میشه، میگه که خب برای من دیگه مطلب تمام. فالسؤال باق حتی یجاب، این سوال جواب داده بشه به جمیع علل اربعه ای که تتعلف از این جمیع العلل، علت تامه، فاعلی و همه. و این اذن یسقط السؤال، در اینجاست که سوال ساقط میشه، تمام میشه. بلما سؤال بلما، و ینقطع و منقطع میشد دیگه، به علت واقعی رسیده تا برسه.